مثل شیخ الشریعه اصفهانی برای اثبات این نظریه به آن استناد کرده اند، ادله ناتمامی است، ادله ضعیفی است و وجه ضعف هر یک از آنها را بیان کردیم. و اما ثانیا و از منظر دوم عرض می کنیم با تأمل در کلمات قائلین و طرفداران این نظریه روشن می شود که کلمات این بزرگواران ظهور در این دارد که کلمه لا و نفی اگرچه به حسب ملول تصوری معنایی جز همون نفی را ندارد، چنان که معنای موضوع له آن هم نفی می باشد، لکن از این نفیی که در اینجا به حسب مدلول تصوری چیزی جز نفی را دلالت نمی دهد، به حسب مدلول تصدیقی نهی اراده شده است. به تعبیری اینها میخواهند بفرمایند رسول مکرم اسلام در جمله لا ضرر یک مراد استعمالی دارد و یک مراد جدی دارد. مراد استعمالی اون حضرت خود نفی است، یعنی لا را در نفی که موضوع له آن هست استعمال کرده، ولی مراد جدی اون حضرت چیز دیگری یعنی نهی می باشد. اگر مقصود این بزرگواران این معنا باشد، ما عرض میکنیم به چه دلیل شما میگویید لا نافیه استعمال در نفی شده است و از آن اراده نهی گشته است؟ چون این اراده‌ای طبعا نیاز به یک قرینه در کلام دارد و ما هرچه در این حدیث دقت می‌کنیم، حتی در داستان‌هایی که این حدیث زیل آنها آمده است دقت می‌کنیم، قرینه ای که ثابت کند رسول مکرم اسلام لا را در نفی استعمال کرده و از آن اراده نهی نموده است پیدا نمی کنیم. نهایتا ممکن است شک کنیم که آیا در اینجا همون طوری که مستعمل فیه کلمه لا خود نفی می باشد، مراد از آن هم نفی است یا خیر؟ در این موارد ما یه اصلی داریم به نام اصل تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، یا اصل مطابقت اراده استعمالی با اراده جدی. و این اصل ثابت می کند که مراد از لا نفس مستعمل فیه لا می باشد. لذا اگر فرض کردیم که مستعمل فیه لا نفی حقیقت است، اصل تطابق بین الارادتین حکم میکند به این که مراد جدی هم همون خود نفی باشه. ببینید الان در این بحث آقایون چند چیز تقریبا هم یا یاد گرفتن یا تذکر نسبت بهش پیدا کردن. یک، ما یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول تصدیق. مدلول تصوری چی آقا؟ مدلول تصدیق چیه؟ خیلی ها رو در بعضی از امتحانات ازشون سوال میکنه آقا مدلول تصوری چیه، مدلول تصدیقی؟ مثل همین الان که آقایون ویستده من نگاه میکنم، تو باید بسید نگاه میکنم من. آقا میگه شما بگو، خب خودت بگو که من بنده خدا رو میدیم. مثلا یه چیز پیش با افتاده هست. ببینید بعضی چیزها هست که اصلا کلن برای ما طلبه ها ندانستنش عیب نیست، بالاتر از عیبه. یه واقعیتیه. طرف میاد آقا مصاحبه میده، میگه آقا روایت صحیحه یعنی چی؟ و یه سمه رو نگاه میکنه، نگاه میکنه تو نگاه آقا رو عرب، آقای عربیه بود یه بله به یادم آمده بود مصاحبه، میگفتم بهش که شیخ خدا ما صحیحه روایت صحیحه چیه؟ بعد فرمود که استازم صحیح صحیح. گفتن حسن چیه؟ الحسن حسن. الموثق موثق. بعضی چیزها هست که ندانشتنش برای ما اونم در این سطح علمی که سالها در حوزه میگذرد نمیدانیم عیب نیست، بالاتر از عیب. اینکه انسان چندین سال در حوزه درس بخواند، بالای منابر بنشینیم و این منبر بریم صحیحه فلان هم بگیم، خب کسی از ما سوال نمی کنه، مردم کار ندارن به صحیحه از حسن از میگه آقای مطلب تو بگوش، ولی یک فرد پیدا میشه میگه آقای صحیحه که شما بودی یعنی چی؟ ما ندانیم مدلول تصوری یا تصدیقی رو چی؟ ندانیم. این خیلی بده. یعنی تذکاریست برای ما که بفهمیم آقا بعضی از ندانسته هامون اینقدر پیش با افتاده است که خودمون غافل ازش هستیم. ببینید مدلول برای هر لفظی دو نوعه، اینو در منطق خوندید. مشکل ما در درس خوندنمون اینه که تئوری یاد میگیریم، حفظم میکنیم، بعدم عملیاتی که دیگه کار نمیشه اصلا یادمون میره اون چی بود چی نبود. اگر میشد که هر مطلبی رو که تئوری یاد میگیرید تا مدت عملیاتی روش کار کنید، مثلا وقتی میگن آقا دلالت فلان، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، بره انسان روی دلالت های مطابقی کار کنه، ببینه چند تا دلالت مطابق پیدا میکنه. یا در ادبیات هم همینطوره. در مثال ادبیات الان شما همتون سیوت خوندید نخوندید، همه شما حفظ کردید، نمره هاتون هم خوب عالی گرفتید، هدایه هم خوندید، خدمت شما از صمدی هم حالا بعضی قبلا مثلا جیم خوندن، به هر حال کتب ادبیات همه خوندید. الان متاسفانه در عبارات از ادبیات بیگانه این کاره چیم؟ ما که خوندیم، امتحانش هم دادیم، نمره‌هاش گرفتیم، اتفاق رتبه شهری هم که گرفتیم دیگه، چون فقط میخواستیم حفظ کنیم یه چیزی بگذره، یه امتحانه بگذره، یه پله ظاهری رو بگذره، پله واقعی نگذره. مشکل اساسی ما اینه و الا انسان آقا عمرش خیلی ارزشمنده. الان ایالو ببینید، یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول تصوری. مدلول تصوری عبارت است از اون چه که لفظ قطع نظر از این که آقای متکلم گوینده میخواد معنا را اراده کنه نکنه برش دلالت کنه. حتی اگر فرض میکردیم یک سنگ فاقد اراده، حتی اگر فرض میکردیم از لابلای درخت ها باد بیاد بر اثر پیچش موجود در این مسیر باد یه صدایی، یه کلمه از این چین لابلای درخت ها بیاد بیرون مثل حجر، بلا فاصله تا ما بشنمیم ذهنمون منتقل به معناش میشه. درخت که اراده نداره که. یا فرد غافل خوابه، میگه حجر، در خواب میگه حجر، ما از چی میفهمیم؟ معنای سنگ میفهمیم. این میشه مدلول تصوری. یعنی چرا میگنش مدلول تصوری؟ یعنی مدلولی که به تصور لفظ به ذهن میاد. همین که ما لفظ را تصور کردیم خود به خود این به ذهن میاد، نیاز نداره که گوینده اصلا داشته باشه نداشته باشه، گوینده عاقل و مرید باشه یا مرید چی نباشه. اما مدلول تصدیقی عبارت است از اون چرا که لفظ بر اون دلالت می کند که گوینده آن را اراده کرده، معنای مراد توسط متکلم رو میگن مدلول تصدیق. یعنی این که این معنا مراد آقای متکلم است مورد تصدیق آقای متکلم می باشد. حالا اینها گاه اوقات خدمت شما ازش جمع میشن، گاه اوقات از هم جدا میشن. یه مرتبه یه لفظ هم اراده استعمالی دارد، هم مراد استعمالی دارد، هم مراد تصدیقی داره. میگه حجر، واقعا لفظ رو در حجر استعمال میکنه، اراده هم میکنه، همون تفهیم همون معنا. یه مرتبه در خواب میگه حجر، خب اراده اینجا استعمال هست اما در عین حال چی؟ معناش نیست. یا نه اصلا میگه حجر ولی موقع نمیخواد معنا رو اراده کنه، میخواد که لفظ حجر رو مثلا به شما چیز کنه، لذا شما معنای سنگ به ذهنتون میاد اما مراد آقای متکلم. و اما در جایی که تصدیق باشه قطعا اراده استعمالی هم وجود داره. نمیشه اراده تصدیقی از اراده استعمالی چی بشه؟ جدا بشه. پس مدلول تصوری و مدلول استعمالی. یا لفظ دیگه اراده استعمالی و اراده جدی، چون در استعمالات لفظ گاه اوقات مراد مستعمل و فیه، گاه اوقات چی؟ مراد نه فراتر از مستعمل و فیه هست. نکته دیگه ای که الان یاد گرفتیم این است که یه لفظ صادر میشه، شک میکنیم که آیا مراد هست یا مراد نیست، مراد متکلم میباشد یا مراد متکلم نیست. مثل این بحث الان نهایتش دیگه، یا آقایون آمدن گفتن که لا در اینجا درسته در نفی حقیقت استعمال شده، چون اگه در نفی حقیقت استعمال نشه چی میشه؟ در غیر موضوع لا استعمال شده دیگه، در غیر موضوع لا استعمال شده میشه مجاز، مجاز شد لا محاله، اینو باید برای ما یه قرینه برای بده. آقایونی که میگن لا در اینجا به معنای نهیه، تارتا ادعا میکنن که لا در غیر موضوع لا استعمال شده است، درسته؟ یعنی در مثل همچین ترکیبی تارتا میگن نه در معنای موضوع لا استعمال شده، اگر بگن در غیر معنای موضوع لا استعمال شده با یه مشکل مواجه میشن. مشکل اینه که میگن ما میگیم قرینه بیاره، قرینه کو نیست، بلا فاصله میان میگن نه در نفی حقیقت استعمال شده، یعنی در خود همون معنای مستعمل و فی. خب اینطور که شد دیگه ما نمیتونه بگیم آقا قرینه بیار چون مجاز لازم میاد، درسته؟ میگن در معنای حقیقیش استعمال شده اما از اون اراده نه شده. باز هم ما میگیم این قرینه صارفه میخواد، لا محاله یه قرینه صارفه میخواد. چرا؟ چون ما در بحث تطابق اراده استعمالی و اراده جدی همین مسئله رو مطرح کردیم که میگیم هرگاه شک کردیم آیا این مراد استعمالی خود مراد جدی است یا مراد استعمالی با مراد جدی متفاوت است، اصل تطابق بین الارادتین میگه چی؟ مراد استعمالی همون مراد جدی است. خب و شاید کلامی که سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص دارد اشاره به همین بیانی داشته باشد که ما عرض کردیم. اینشون می فرماید اصل احتمال اراده نهی از کلمه لا در لا ضرر امر ممکنی است، ولی در ما نحن فی التزام به این معنا نمی شود داشت. چطور؟ چون اگر فرض کنیم و بپذیریم که روایت نفی ضرر مشتمل بر کلمه فل اسلام است، یقینا این قید کشف می کند از این که مراد شارع در اینجا نفی در مقام تشریع است، نه نفی وجود خارجی ضرر به داعی زجر و من. و اگر نپذیریم که قید فل اسلام در حدیث نبی ضرر وجود دارد، کما اینکه صحیح هم همین است، روشن می شود که حمل نفی در این حدیث بر نفی نیازمند آن است که یک قرینه صارفه وجود داشته باشد که اون جمله را از ظهورش در خبری بودن منصرف کند کما اینکه چون این قرینه‌ای در مثل آیه شریفه ولا رفث لا رفث ولا فسوق وجود داره و اون قرینه صارفه این است که ما یقین داریم در خارج فسق وجود داره، کذب وجود داره و در ما نحن فی چنین قرینه صارفه‌ای موجود نیست. خب ببینید تا اینجای بحث، حالا انشاءالله یک روز از آقایون میپرسیم، از یکی از آقایون هفته آینده حتما سوال میکنیم که یک گزارشی اجمالی بدهن از استناداتی که شیخ الشریعه اصفهانی برای اثبات اراده نهی از کلمه لا در ضرر ارائه کردن و پاسخ اجمالی که از این استنادات می شود داد. یک گزارش اجمالی در عرض 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه می تواند یک شخص این کار رو کند یا نه. دو نفر پیدا بشوند، یک نفر استنادات شیخ الشریعه اصفهانی رو چکار کنه؟ در بحث خلاصه شو بگی. نفر دوم جواب شد، یک نفر خودش جای شیخ الشریعه اصفهانی بذارد، یه نفر جای چی؟ پاسخهایی که ما دادیم بگذارن. این شیوه بحثه. ببینید در گذشته یه مباحثه داشتن با این عنوان که هر یکی از مباحثه کنندگان خودشون رو جای یکی از علمای مطرح شده در بحث گذاشته. مباحثه حالا که ور افتاد، الان که دیگه ور افتاد به معنای واقعی، وقتی وارد حرم می شدیم در همین مسجد بالا سر در مسجد اعظم هفت صبح پر بود از جمعیت، دو نفر سه نفر چهار نفر کنار هم دیگه داشتن چیکار کردن؟ مباحثه می کردن، بحث می کردن. من یادم مباحثات ما وقتی من مشهد بودم، 4-5 سال من مشهد که بودم، مباحثه درسی ما بعد از اذان صبح در حرم مطهر. حالا بعد مجرد بودم، سنم پایین بود، مباحثه گران با من متأهل بودن، سنشون بالا بود، اینها از فاصله بسیار دور از حرم مطهر می اومدن به حرم. خیابان مطهرین در مشهد فاصله داره تا حرم، اونجا می نشستن، ولی این مسیر رو طوری می اومدن که بعد از اذان صبح در حرم مطهر بشینیم مباحثه کنیم. هر کدوم شما الحمدلله مؤثر واقع شدن، همون آقایون استاد شدن، استادای بزرگ خوبی شدن الحمدلله. مباحثه که برا افتاد، حالا اون مباحثه معمولی بود، مثلا می اومد یک نفر قاعده تن یادتون آقا چجور مباحثه می شد یا نه اصلا مباحثه نکردی؟ یه نفر می اومد درس دیروز رو چکار کرد؟ ارائه می کرد. آقایون دیگه گوش می کردن ببینید چجور ارائه می کنه. خب اینم خوب بود، اما مباحثه ای که ما انجام می دادیم به توصیه اساتیدمون بزرگانمون اینطوری نبود. می اومدیم می گفتیم خب امروز در درس استاد مثلا حرف آیه شیخ الشریعه اصفهانی مطرح شده، حرف آقای خویی هم مطرح شده، حرف حضرت امام هم مطرح شد، مثلا سه تا حرف می شدیم سه نفر. می گفتیم شما برو حرف های شیخ الشریعه اصفهانی رو دقیق مطالعه کن، اصلا فرض کن شیخ الشریعه میخوای از حضرت دفاع کنه، تازه من میرم فرمایش آقای خویی رو مطالعه میکنم، شما فرمایش حضرت امام رو مطالعه کن. سه نفریم الان فرض کنیم شیخ و شریعت در مجلس هست، آقای خویی هست، آقای حضرت امام هم هست، هر سه هم اتفاقا مصرن که از حرفاشون چیکار کنن؟ دفاع کنن. وقت میگذاشتیم ما برای این، بعد یه نفر غالب میشد، یه نفر مغلوب میشد دیگه. گاهی اوقات اون درسی که ارائه شده که فرد غالب معرفی شده به نظر میاد نه، به نظر این مباحثه اتفاقا همون مغلوبه. ببینید این میشه درس. و وقت مگه ممکنه که کسی مرتب درس رفته باشد، مباحثه انجام داده باشد، اونم به این صورت، 7 سال بگذره مجتهد نشه؟ غیر ممکنه، یقینا مجتهد میشه. نکردیم، نکردیم، تنبلی کردیم، فاصله گرفتیم از درس و بحثا، خودمونو جدا کردیم. و الا شک نکنید که امروز میخواست 1000 مجتهد در این حوزه وجود داشته باشه، حداقل، حداقل 1000 مجتهد وجود داشته باشد که هر شهری از شهرهای ایران یک مجتهد مسلم میتونستیم ما امروز بفرستیم. نه امروزی که متاسفانه باید بگیم شهری که واجد مجتهد باشه کم شده. شهری آقای نقل میکرد در قبل از انقلاب در تبریز 100 نفر مجتهد مسلم وجود داشته، 100 نفر مجتهد به معنای واقعی اون زمان، و نه به معنایی که امروز بعضا مثلا وجود میشن آیت الله مجتهد اینا، نه به اون معنای واقعی. امروز چی؟ همون تبریز در این که مجتهدی وجود داشته باشه تعامل درش، تبریز بن عظمت. نخوندیم آقا، نکردیم، درس خوندیم برای ارتقاء شهریه، درس خوندیم برای این که رتبه من بره بالاتر، درس خوندیم برای این که مدرک رو بگیریم بریم در جایی مشهور بشیم. چون این درس خوندیم متاسفانه وقتی میام به مرتبه بالاتر میبینیم ای داد و بیداد، هرچی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم چیزی نداریم. 15 سال از طلبگیمون گذشت، بعضی 20 سال، بعضی 30 سال، بعضی بیشتر گذشت، الان بهمون خودمون به خودمون مراجعه میکنیم، نیازم نیست کسی به ما مراجعه کنه. یه مروری میکنیم به گذشته خودمون تا حال خودمون، الان میبینیم ای داد بیداد، اون رفت، زایعش کردیم. چه پاسخی برای امام زمان داریم؟ خدا میدونه، خدا فقط میدونه. آیا شرمنده؟ شرمنده که هستیم. الان بنده دارم میگم، من خودم میگم، بنده ای که از روزی که وارد شدم در حوزه جز 1.5 سال اولش به درس نخوندم، دلیلش هم این بود که علاقه نداشتم، به توصیه والدم آمدم، بعد که دیدم باز شد، نگاه هم به دعای پدر و مادر باز شد، به دعای خیر اینهای نگاهی که داشتم یه نگاه دیگه به حوزه شد، ورود کردم. به معنای واقعی میتونم بگم خیلی از وقتامو صرف تحصیل کردم، طوری که موفق شدیم 18 ساله بودیم اول کتاب رو بنویسیم. از همون زمانی که قلم به دست گرفتم تا به الان کمتر روزی بوده که ننویسم نوشته‌ای که چاپ بشه ها، ننویسم. بیش از اینه که مدرم میگم، میخوام اون نقطه آخری رو بگم ها، بیش از 45 جلد از آثار خوب من آمده، بیش از 550,000 جلد از اینها منتشر شده، تیراژ 500,000 خورده ای که کم نیست، بیش از 1000 جلسه تدریس داشتم از زمانی که من 16-17 سالم بوده تدریس شروع کردم. روز این که تدریس نداشته باشم در روزهای درسی نبود، لذا اگه بخوام تعدادش رو بشمونیم که من داشتم این شماره آخر القواعد الفقهیه رو که دارم می‌نویسم، صفحهش 5700 خورده ای صفحه است، 5000 به نوشته آچار رازو باید می‌نوشتم. با همه اینها، با همه این کارهایی که کردیم، الحمدلله موفق شدیم صدها طلبه در همین حوزه تربیت بشه، 23 سال 24 سال بوده در مدرسه آیت الله گلبایگانی من تدریس مکاسب رو داشتم. کوچکترین تقریبا استاد بودم که در مدرسه آیت الله گلبایگانی تدریس میکردم. با همه اینها اگر به من بگن هفته آینده امام زمان ظهور میکنه، یعنی یقینا جدا میترسم، چون خیلی از وقت همون از بین بردیم، خیلی از وقت همون از بین بردیم، میتونستیم از بین نبریم. یعنی اگر امام زمان الان روبروی ما قرار بگیره و ما توفیقی رو پیدا کنیم که به محضر شرفیاب بشیم و اون ما رو به حضور بطلبه، اگر به محضر ایشون بریم فقط یک سوال از من بکنه و امثال ما بکنه، بگه آی فلانی به وظیفت عمل کردی، چه پاسخی دارم؟ میتونم پاسخ بدم؟ نمیتونم، چون میدونم خیلی از اوقاتم از بین بردم، خیلی لحظاتم از بین برد. خلاصه آقا دیرم نشده تصمیم بگیرید برای این که وظیفه رو عمل کنید. اول تشخیص بدیم وظیفه رو، غلط تشخیص ندیم. ها اینو بگم، خیلی ها بعد از گذشت مدت زمانی میگن آقا ما خیال میکردیم این وظیفه مونه، ای داد بیداد، بعد از مدت ها بخاطر اینکه نه مشورت کردیم، نه کنار استاد نشستیم، نه با کسی صحبت کردیم، عمری از ما گذشته، بعد خیال کردیم فلان چیز رو وظیفه مونه، بعد هم فهمیدیم ای با این وظیفه مون نبوده، خلاف وظیفه مونم چی این بود. خب برای جلسه فردا ببینید یک پیش مطالعه آقایین داشته باشین. فرمایش محقق مراقی داره، سید مراقی، در کتاب چی آقا؟ عناوین. کتاب بسیار خوبیه، در کتاب عناوین داره، تو نرم افزار هم هسته اینا. ایشون هم خب از طرفداران یه نظریه بود، علاوه بر فرمایشات شیخ و شرعی، ایشون میخواد از این نظریه چیکار کنه؟ دفاع کنه. ببینه فرمایشات ایشون چیه و میتواند واقعا دفاع باشد یا نه. والحمد لله رب العالمین.